عزیزان شنونده، برنامه هشتگ گفتگو رو تقدیم حضور شما میکنیم.
همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاع پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خدا و سلام. هفته دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه. ما اومدیم که انرژی بدیم، انرژی بگیریم و زندگی کنیم، زندگی رو البته شاد و قبراق. ما به خودمون میبالیم که انتخاب شما رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و در حال شنیدن هشتگ گفتگو از FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. حدوداً 40 دقیقه با ما بمونید و اجازه بدید که همسفر لحظه های ناب شما بشیم. خانواده های محترم ایرانی، دختران و پسران کشورم، روزی جدید آغاز شده، پر از امید و فرصتی دوباره، از قدرشو بدونید. راستی اینم بهتون بگم که ما از همین لحظه حدوداً 52 دقیقه با شما عزیزان هستیم. من عرفان شهبازی هستم و سلام برنامه هشتگ گفتگو رو هم بهتون میرسونم که هدفشون رسیدن به آگاهی برای داشتن زندگی سالم، شاد، توأم با آرامش در پی شناخت چالش‌های زیست مجازی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوپدیده که این فراهم نمیشه مگر با تعامل و مشارکت شما عزیزان، اونم از طریق سامانه پیامکی 30000 1035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786 1035. برامون بنویسید، بخونید، مطمئن باشید که میخونیم و میشنویم. همچنین طرح پرسش کنید و پاسخ مطلوب خودتون رو از کارشناسان حاضر برنامه دریافت کنید. با ما بمونید در دقایق پیش رو. خانم دکتر وسالی بزرگوار، سلام و ارادت، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با یک هشتگ گفتگوی دیگه با ما همراه هستید. امروز هم ما در خدمت مهمان کارشناسان عزیزی هستیم که قرار هست موضوع برنامه رو برای ما روشن بکنن. موضوع امروز آقای شهبازی 0 تا 100 اهمیت حمایت از سکوها و پلتفرم های داخلیه. بله. و فکر میکنم که دوستانی که در این زمینه با ما همراه هستن با توجه به تخصصی که دارن حتما در باز شدن و شفاف شدن این موضوع به ما کمک میکنن. بزرگوارانی که امروز به عنوان کارشناس میهمانان برنامه در خدمتشون هستیم رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای مهندس طه سرهنگی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبر از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات. خیلی خوش اومدید آقای مهندس.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همین شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم از شما. همچنین عرض سلام دارم خدمت جناب آقای مهندس محمد طالبی تادی، کارشناس ارشد حوزه فناوری اطلاعات. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. همچنین به شکل تلفنی در خدمت بزرگواران دیگری هستیم. جناب آقای مهندس امین تجملیان، نماینده پیام رسان بله، اگر که الان روی خط حضور دارن خدمتشون سلام عرض میکنم. بله به زودی به ما میپیوندند. بله و جناب آقای مهندس سعید سلیمانی مدیر کل توسعه راهبردها و سیاست های سازمان فناوری اطلاعات ایران که ایشون هم در ادامه به ما میپیوندند. خیلی خوش آمدید و خیر مقدم عرض میکنم خدمتون. جناب آقای مهندس سهنگ بزرگوار، ممنون میشم اگر یک درآمد یک دقیقه در موضوع برنامه داشته باشید تا دوستان ما با این موضوع بیشتر آشنا بشن.
ببینید، پلتفرم هایی که در حوزه سایبر دارن فعالیت میکنن در یک کشور، نه تنها کشور عزیزمون، جزء دارایی های اون کشور محسوب میشن. اینها به موازاتی که رشد پیدا میکنن و موفق میشن که نظر کاربران رو در فضای مجازی به خودشون جلب بکنن، کاربردهای متعدد پیدا میکنن و نه تنها خودشون جزء دارایی ها محسوب میشن، بلکه دارایی های مردم رو هم به سمتهایی هدایت میکنن. حالا ممکنه هم در زمینه کسب و کار باشه، هم در حوزه های فرهنگی باشه، در حوزه های هنری، یا بسته به اون در واقع ماموریتی که برای اون پلتفرم یا شبکه اجتماعی تعریف شده بتونن اینها رو هدایت بکنن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس سادی بزرگوار. شما یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید.
در رابطه با پلتفرم‌های داخلی، حالا شاید اسم پلتفرم یا مدل فارسیش همون سکو بخوایم بگیم، ذهن مردم به شرکت‌های بسیار بزرگ که توی ایران دارن فعالیت میکنن، حالا هم از فروشگاه اینترنتی، تاکسی اینترنتی بره و اولین چیزی که تو ذهنشون بیاد این شرکت ها باشن، که دقیقا هم درسته. این شرکت ها حرف های سرهنگ حرف صحیحی است دقیقا، یعنی علاوه بر این که خودشون یک دارایی ملی حساب میشن برای ما و هم اشتغال ایجاد میکنن، هم به قول معروف کار مردم را میندازن، علاوه بر اون یک تیم فنی و یک تیم محتوایی بسیار ارزشمند هم داخل اینها وجود داره که اون هم جزء سرمایه است که اگر مثلا در داخل این شرکت تو ایران کار نکنن، فکر نکنین اینجا نیست، میره مثلا تو امازون کار میکنه، میره تو گوگل کار میکنه. من خودم چند تا دوست دارم که از توی اینتل پا شدن اومدن داخل یک این شرکت دارن مشغول به کار شدن. پس علاوه بر این که خود اون شرکت به ماهیت یک شرکت یا یک کمپانی داره ارزشه، تیمی هم که داره براش کار میکنه سرمایه ملیه که اگر این نباشد، این تیم اینجا نباشد، مطمئن باشید جای دیگه دنیا داره سرویس دیگه ای لانچ میکنه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای مهندس امین تجملیان نماینده پیام رسانه، بله هم جمع ما پیوستن، خدمت شما سلام عرض میکنم و از جناب علی درخواست این رو دارم که در حد یک دقیقه یک درآمد کلی بر موضوع برنامه داشته باشید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاس
متشکرم از اینکه این برنامه رو به این موضوع اختصاص دادید. من در خدمتتون هستم. معرفی کوتاه از بله اگه داشته باشم، بله یکی از پیام‌رسان‌های ایرانیه که علاوه بر کارهای روتین پیام‌رسانی، کارهای مراقبت مالی افراد رو هم ساماندهی میتونه بکنه. حدوداً 7 سال و 2 3 ماه هست که از تأسیس این مجموعه گذشته و الان حدود 110 نفر از جوان‌های این کشور توی این اپلیکیشن دارن کار میکنن. میانگین سنی افراد شاغل در بله هم 26 سال. من حالا سوالی هست در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم از شما. بریم بخش رو بشنویم و برمیگردیم.
فیلماتون از چه پیام رسانی استفاده
می‌کنید؟ از واتساپ.
ایتا و بلر واتساپ و ایمیل.
واتساپ، تلگرام.
ایتا، سروش، بله،
تلگرام، واتساپ.
سوژه گزارش من همینه، اینکه چرا مردم بیشتر به پیام رسان‌های خارجی رغبت دارن.
واتساپ سریع‌تر نسبت به پیام رسان‌های ایرانی.
تماس تصویری، تماس صوتی داره.
اما مدیر پیام رسان‌ها نظرات خودشون رو دارن.
در یه روز عادی اگه شما پیام رسان ایرانی رو هر کدوم رو با یه پیام رسان خارجی تجربه تست کنید، قطعاً سرعت بهتر و خیلی از شرایط بهتر رو هم حتی تجربه.
سایت سروش پلاس که مراتب بالاتر خیلی از داخل هم سرعتشون خوبه.
تونستیم این ماژول آپلود و دانلود فایل رو ارتقا ببخشیم.
در واقع همه پیام‌رسان ایرانی الان تماس صوتی تصویری دارن.
به میون مردم رفتیم تا سرعت دانلود در دو پیام‌رسان داخلی و خارجی رو خودشون مقایسه کنن.
من اگه بخوام یه فایل رو برای شما بفرستم که سرعت دانلود رو ببینیم اجازه میدید؟
بله.
این فایل 52 مگی تقریبا 3 دقیقه طول کشید که دانلود بشه.
ویزای دانلود رو بزنید شما. زدم.
آقا بالاخره دانلود شد. تقریبا چند دقیقه؟
هولوش فکرم 5 دقیقه شده.
سرعت دانلود در دو پیامرسان تقریبا نزدیک به هم بود. برخی ها هم نسبت به امنیت پیامرسان‌های داخلی دچار شک و شبهه بودند.
اطلاعاتتون رو میارم بیرون و از این حرفا ما از ترسمون خارج شد.
گزارش نشده که یک نفر ادعا کنه که چت شخصیش با یک نفر یا فایلی که ارسال کرده یه گروهی لو رفته.
تا حالا یک مورد کسی نتونسته مثال بزنه بگه امنیت و حریم خصوصی در بستر پیامرسان‌های داخلی رعایت نشده.
مخاطب کم مشکل دیگه این پیامرسان هاست.
دوستان من نداشته باشن منم نمیتونم استفاده کنم.
پیامرسان‌های داخلی مخاطب کمتری داخلش حضور داره.
پیامرسان‌های داخلی شاید خیلی استفاده نکنن.
مخاطب ما یا پیامرسان ایرانی رو خودش نصب نکرده و تجربه نکرده و نظراتش بر اساس شنیده هاشه، یا به خاطر تجربه محدودش در زمان مشکلات.
اما این مدیر پیامرسان داخلی گله ای هم از برخی متولیان امر داشت که خیلی هم بیجا نبود.
مصرف کننده نهایی نمیتونم قبول کنم که مسئولین کشور خودشون از یه پلتفرم دیگه استفاده میکنن، از پلتفرم های خارجی استفاده میکنن، حتی از پلتفرم های فیلتر شده استفاده میکنن، ولی من نباید از اون استفاده کنم.
با وجود همه این دغدغه ها یک خبر خوش برای پیامرسان های داخلی.
در آینده نزدیک پیامرسان های داخلی به میزان ترافیکی که بتونن ایجاد بکنن درصدی از درآمد این ترافیک رو از اپراتورها دریافت خواهند کرد.
آشتی مردم با پیامرسان‌های داخلی و حمایت مسئولان از اونها شرط بقا و پیشرفت این فناوری بومیه.
خب نظرات دوستان عزیز رو شنیدید، اما حتما سوالات دیگری هم وجود داره که میتونیم امروز در این برنامه بهشون بیشتر بپردازیم. جناب آقای مهندس سرهنگ بزرگوار، ما سالها شاید نزدیک به 11 ساله که از حضور تلگرام در کشور ما میگذره و سایر پیام رسان‌ها هم جای پای خودشون رو در کشورمون باز کردن. چه ضرورتی احساس شد برای اینکه اصلا ما بریم به سمت پیام رسان‌های داخلی و چه اهمیتی این موضوع داره؟
حضور شما عرض شود که دید بحث پیام رسان به عنوان یک بستر ارتباطی مهم در جامعه که میتونه روابط افراد رو شکل بده، تسهیل بکنه، خب یکی از ابزارهای خیلی مهم و قابل توجه هستش. خب در داخل ایران ما هم در حوزه تولید محتوا و هم در حوزه تولید پلتفرم واقعا استعدادها و توانمندی های درخشانی داشتیم. خب خیلی از این افرادی که تو این حوزه فعال بودن مجبور بودن شاید مهاجرت بکنن، برن از ایران، بخوان توی کمپانی های بزرگ بین المللی کار بکنن، چون عرصه شاید برشون فراهم نبود که اینجا بخواد در واقع اون هنرشون رو نشون بدن و اون توانمندیشون رو در واقع ما بتونیم شکوفا بکنیم. خب داخل ایران خدا رو شکر در چندین سال اخیر این حرکت شروع شد و پیام رسان های داخلی هم واقعا خصوصا در حوزه پیام رسان شما خیلی خوب کار کردیم. البته در مورد سکوهای دیگه هم ما نمونه های موفق بسیار داریم، حداقل در منطقه خاورمیانه نمونه هایی داریم که در واقع مشابهشون به سادگی پیدا نمیشه و واقعا زحمت کشیده شده، هم ارزش فنیه بسیار خوبی دارن و هم در واقع به لحاظ محتوای قابل توجه هستند و فعالیتشون در خور توجه هست. خب این نیاز احساس شد و پیام رسانه هایی هم پا به عرصه وجود گذاشتن در داخل مملکت که من این رو به دو جهت مبارک میدونم، هم به خاطر رفع نیازهای داخلی
بله.
و حتی با تحلیلی که ما اخیراً داشتیم راجع به این در واقع پیام رسانها و پلتفرم ها و این چرخه بلوغی که اینها طی کردن، واقعا قابلیت این رو دارن که حتی در حد منطقه و در حد بین المللی هم بتونن سرویس بدن و مخاطب جذب کنن، به شرط اینکه ما حمایت لازم رو ازشون داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس تادی بزرگوار. این در واقع صحبت کردیم از ارزشمندی کاری که داره اتفاق میفته و میدونیم که یکی از گلایه های اصلی مردم ما بر این هستش که چرا اجازه میدیم فرار مغزها اتفاق بیفته، چرا از جوانان خودمون به درستی از ارزش هاشون از توانمندی هاشون استفاده نمی کنیم. خب الان این اتفاق داره در کشور ما میفته، یعنی قرار بر این هستش که از این پیام رسان ها حمایت بشه. خب شما با توجه به اینکه کارشناس ارشد حوزه فناوری اطلاعات هستید به این موضوع اشاره بکنید که الان پیام رسان های داخلی ما چقدر فاصله دارن با اون چیزی که مطلوب مردم هست، یا چقدر میتونن بهش نزدیک باشن، یا چقدر امکانه رفع این مشکل رو دارن؟
ببینید، من قبل از اینکه بخوام به این نکته بپردازم، توی مصاحبه های نکته‌ای بود که شاید توی ذهن مردم هم خیلی جدی باشه که مثلا کیفیت پیام‌رسان‌های ما از پیام‌رسان‌های غالب دنیا مثل واتساپ یا تلگرام پایین‌تره. ببینید، این قصه رو بذارید با هم یه بار حل بکنیم. ما تلگرام رو تلگرام کردیم، ایرانی‌ها تلگرام رو تلگرام کردن. تلگرام زمانی که پا به عرصه وجود گذاشت، تلگرام اینجوری نبود. شما برید یادتون، حالا من چون از اون اول فالو می‌کردم و دنبال می‌کردم این فضا رو،
بله،
نه امکان ارسال فایل داشت، نه این فیچرهایی که الان روشه داشت، نه این سرعت رو داشت، باگ داشت، رو گوشی به گوشی نصب می‌کردی می‌پرید بیرون. تلگرام ایرانی ها تلگرام کردن. شما همین الان ادعا میکنه مثلا 500 میلیون آقای پالدروف ادعا میکنه که این سال داره حرف غلطی هم نمیزنه، اما همین الان توی تلگرام فیلتر شده 50% ترافیک تلگرام ما تولید میکنیم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی 500 میلیون آدم هستن، بله اینستال دارن این افزار رو تو گوشیشون، ولی پیام رسان قالبشون نیست. همونطور که شما ممکنه 4 تا پیام رسان توی گوشیت داشته باشی، ولی با یکیشونه که فایل میفرستی.
بله.
با یکیشونه که کار میکنی. اینی که ما میگیم سرعت پایینه، فرآیند فناوری اطلاعات و کار پلتفرم یک فرآیند آزمون و خطاه. اون مهندسی که پشت اون سیستم میشینه وقتی میخواد با مثلا یوزر کانکرنت 1 میلیارد یا 500 میلیون یا 100 میلیون کار بکنه، بعد یاد بگیره این کارا، و تا زمانی که نره پشت اون سیستم 500 میلیون 50 میلیون کاربر کار نکنن، این مشکل حل نمیشه. شما اگه یادتون باشه، ما 2 سال پیش هم یه مهاجرت خیلی بزرگی روی پیام‌رسان‌های داخلی داشتیم.
بله.
و اون موقع شما میدیدید، حالا من اسم میارم دیگه، ایتا کار نمیکرد، بله کار نمیکرد، گپ کار نمیکرد، آی گپ کار نمیکرد، و خیلی و خیلی و خیلی اینها سرعتای پایین داشتن. الان میبینیم با نصب 15 میلیون روبیکا 32 میلیون اینستال داره. الان باز میکنیم مثل کره داره.
بله.
کار میکنه.
همچنین بله که حالا اگر اجازه بدیم، چون آقای مهندس تجملیان هم میدونم که فرصتشون خیلی زیخ هست. آقای مهندس، میخوام راجع به این، من عرض سلام هم دارم خدمت جناب آقای مهندس امین تجملیان که به جمع ما پیوستن و ایشون نماینده پیام رسان بله هستن. جناب آقای مهندس سلیمانی، خدمت شما هم سلام مجدد عرض میکنم. شما الان فکر میکنم حالا جناب آقای تجملیان چون فرصتشون کوتاه هست، یه نکته کوتاه باشون داشته باشیم. شما چه توقعی دارید از مخاطبین ایرانی برای حمایت از نرم افزار بله، و چه کار میتونن بکنن که فضا برای خودشون و برای دیگران دلنشین تر بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، واقعیتش نه، ما توقع خاصی واقعیت نداریم. ما خودمون رو عملا موظف میدونیم که بتونیم بهترین کیفیت رو به کاربرانمون ارائه بکنیم. و فکر میکنم که حالا دوستانی که با ما همراه بودن تو این 7 سال و اندی میدونن که توی بله ما هم به شنیدن صدای کاربرانمون خیلی اهمیت میدیم، و هم سعی کردیم که در این مدت با پیوستگی توی ارزش آفرینی، یعنی با ارائه ویژگی های جدید، ویژگی هایی که حتی توی پیام رسان های خارجی هم به این معنا وجود نداره. حالا مثلا به عنوان مثال بخوام عرض بکنم، شما توی بله میتونید به راحتی تو همون محیط چتتون که دارید صحبت میکنید با دوستتون، همسرتون، بالاخره ممکنه که کارفرمایی با کارگرش داره صحبت میکنه، همونجا بتونه پول رو هم منتقل بکنه. یعنی کافیه که شما توی صفحه چتتون دکمه کارت به کارت رو فشار بدید، بدون اینکه طرف مقابل شما کارتش رو بدونید که چی هست، توی سیستم بله این کارت به کارت انجام میشه، رسید تراکنش به طرفین ارسال میشه و مطمئن خواهند بود که پول به حسابشون نشسته. از این ویژگی توی ما داریم، گروه های شارژ ساختمون استفاده میشه به کرات، در خیریه ها که بالاخره مجموعه هایی هستن که یه اجتماعی رو دور خودشون جمع کردن و نیاز دارن به این که عملا پول رو از مردم دریافت بکنن، خیلی از این ویژگی استفاده کردن. منظورم این هست که ما توی بله سعی کردیم که در عمل با ارزش آفرینی پیوسته و ارائه مستمر ویژگی های نوآورانه و شگفتی آفرین بعضن برای کاربرهامون این کار رو انجام بدیم. اخیرا هم با توجه به اینکه بالاخره این محدودیت های اخیر که پیش اومد، بعضی از نیازهای مردم بالاخره پررنگتر شد.
همینطوره، ما که داریم از این امکانات استفاده میکنیم، واقعا این ویژگی هایی که داره خیلی خاص هست و ما حتما برمیگردیم در این زمینه با شما بیشتر صحبت میکنیم. جناب آقای مهندس سلیمانی بزرگوار، سازمان فناوری اطلاعات ایران چه کمکی میتونه به رشد پلتفرم‌های داخلی در کشورمون بکنه؟
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و
سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض داشتید و مهمانهای عزیزتون و همینطور شنوندگان محترم این برنامه. خدمت عرض کنم آن چیزی که در واقع خب طی سالیان اخیر و به ویژه در چند ماه اخیر با توجه به شرایط خاصی که به حال بر کشور و کسب و کارها حاکم شده، مد نظر وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و همینجور سایر این مجموعه های وزارت بوده، طبیعتاً حمایت از در واقع توسعه و رشد کسب و کارهای داخلی در حوزه ICT کشور، حوزه فناوری اطلاعات کشور و به ویژه پلتفرم های در واقع دیجیتال بوده، به این معنی که خب همه عزیزان مستحضر هستن که پلتفرم ها امروز در جهان در واقع میشه گفت امروز انواع نقش ها رو دارن ایفا میکنن، از مباحث سرگرمی و در واقع بازی ها بگیرید تا مباحثی که به کسب و کارها مرتبط میشه، روابط شخصی و انواع اقسام در واقع قابلیت ها و نقش هایی که پلتفرم های دیجیتال در زندگی امروز در واقع مردم ایفا میکنن. این خب اهمیت بحث رو از میشه گفت بیش از پیش کرده برای مجموعه های مثل وزارت ارتباطات. از طرف دیگه خب خوشبختانه طی سالیان اخیر هم ما پلتفرم های داخلی توانمندی رو در واقع شاهد هستیم که در داخل کشورمون شکل گرفتن، چه آنهایی که به فرض در حوزه پلتفرم های کسب و کارهای خود هستن، اونهایی که در حوزه فروش برای کاربران نهایی کار میکنن، اونهایی که بحث نقشه و مسیریابی رو در واقع دارن ایفا میکنن، و به ویژه پلتفرم هایی که شاید به نوعی الان یک مقدار بسته به شرایط ما داریم بیشتر بهشون میپردازیم، توجهات بیشتر بهشون جلب شده، بحث در واقع پیام رسان ها، بحث شبکه های اجتماعی هست. انواع و اقسام در واقع میشه گفت فعالیت هایی که سازمان فناوری اطلاعات زیر مجموعه وزارت ارتباطات که در واقع این مدت داشته رو من میتونم در قالب چند نمونه خدمتتون عرض بکنم. ما هم مباحثی داشتیم برای تدوین قوانین و مقرراتی که بتونه کمک بکنه برای رشد و توسعه پلتفرم‌ها و کسب و کارهای دیجیتال، آن چیزی که دغدغه خود کسب و کارها بوده، آن چیزی که دغدغه کاربران بوده، آن چیزی که دغدغه در واقع پلتفرم‌ها بوده، در قالب یک سری قوانین و مقرراتی پیش‌نویس‌هاش داره آماده میشه که در مراجع در واقع مورد نظری که بعد این موارد مصوب بشه به اونجا ارائه بشه و این از اینها بتونه بسترساز رشد پلتفرم ها، رفع دغدغه هایی که در واقع ممکنه کاربران یا خود کسب و کارها داشته باشن به اینها در واقع کمک بکنه. یک سری موارد هم حمایت هایی بوده که در واقع میشه گفت خب بحثای در واقع حمایت های مالی و مثلا بحثای زیرساختی بوده که اتفاق افتاده، و در این حال ما تلاش کردیم به نوعی ارتباطی در واقع ایجاد بکنیم، همونجوری که عرض کردم، بین کسب و کارها، بین کاربران، بین نهادهای بالادستی که به نوعی تاثیرگذار هستن، سیاستگذار هستن توی عرصه اقتصاد کشور، از وزارتخانه‌های مختلفی که ممکنه در واقع به نوعی نقش آفرین باشن در توسعه کسب و کارها به معنی عام کلمه، و به ویژه کسب و کارهای دیجیتال مثل وزارت صمت، مثل وزارت اقتصاد، مثل بانک مرکزی به عنوان نهاد مهم در این عرصه، سازمان صدا و سیما و مواردی که به نوعی میتونن تاثیرگذار باشن در این رشد توسعه. وزارت ارتباطات و سازمان فناوری سعی کرده یک در واقع نقطه اشتراکی باشه، یک محل تعاملی باشه بین نهادها، و این در واقع دلیلگاه ها، دغدغه ها به نوعی در این فضا منتقل بشه که منجر بشه به بهبود سیاست ها، بهبود قوانینی که برای رشد و توسعه کسب و کارهای ما مد نظر هست. و خب به نوعی میشه گفت نمونه بارز و نهایی، میشه گفت نمونه بارز و اخیر این قضیه هم اگر بخوام مثال بزنم، آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال هست که در آذر ماه، در ببخشید آبان ماه، دهم آبان امسال به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در واقع هیئت دولت رسیده، و اونجا در واقع با توجه به شرایطی که به هر حال پیش اومد در ماه‌های اخیر در فضای کشور و به خصوص تاثیر گذاشت به نوعی بر فضای کسب و کارهای دیجیتال ما و پلتفرم هایی که در واقع این کسب و کارها داشتن از اون استفاده میکردن، این آیین‌نامه بتونه کمک بکنه و حمایت بکنه از حمایت در واقع مضاعفی رو به نوعی میشه گفت داشته باشه از رشد و توسعه کسب و کارهایی که حالا چه در قالب خود این پلتفرم ها رو ما به عنوان کسب و کار در نظر بگیریم، چه کسب و کارهای دیگری که از پلتفرم‌های دیجیتال برای فروش محصولات و یا ارائه خدمات خودشون طبیعتاً میخوان استفاده بکنن و خودشون رو به کاربران نهایی به مردم به نوعی وصل بکنن.
بسیار حمالی، خیلی ممنونم از شما. سپاس از جناب آقای مهندس سلیمانی بزرگوار. ممنون میشم اگر پشت خط باشید و ما میخوایم که حالا از مهندس تجملیان بزرگوار هم بپرسیم که خب صحبت های جناب آقای سلیمانی رو شنیدید. یک بحث دیگر ما در خود تنظیمگری پلتفرم های داخلی داریم، میخوایم ببینیم که در این زمینه برای تعدیل محتوا چه کارهایی انجام دادیم.
ببینید، ما به عنوان یک پلتفرمی که بالاخره در کشور ایران داریم فعالیت میکنیم، خودمون رو ملزم به رعایت یک سری شئون اخلاقی در پلتفرم میدونیم و از کاربرانمون هم این توقع رو عملا داریم و در ابتدای ورود کاربران به پلتفرم این موارد عملا کاربر نشون داده میشه و کاربر اونها رو تایید میکنه. مهمترین این مورد محتواهای ناسالم یا مستهجنه که عملا توی بله به صورت هوشمندانه اینها پالایش میشه و از اشاعه این محتوا جلوگیری میشه، مثل تقریبا همه پلتفرم هایی که از این دست در سراسر دنیا وجود دارن. این موضوع توی بله همه که از خطوط قرمز هست، موضوعات شبیه قاچاق، مثل تجارت اسلحه، مثل ترویج خشونت، چیزهای از این دست چیزهایی هستن که جزو خطوط قرمز مشخص شدن، در اکثر پلتفرم های دنیا هم رعایت میشن. توی بله هم به صورت هوشمندانه پالایش محتوا وجود داره و هم بر مبنای گزارش کاربران محتواهایی که کاربران به صورت نامناسب اونها رو اصطلاحاً ریپورت میکنن یا گزارش میکنن مورد بررسی کارشناسان قرار میگیره و در صورتی که طبق عملا ترم سرویس بعد وجود عملا اینها محتوای نامناسب تشخیص داده بشن و اونها برخورد میشه. این هم برای این هست که بتونیم محتوای یعنی اکوسیستم رو اکوسیستم مناسبی برای فعالیت همگانی نگه داریم و ازش محافظت کنیم.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب تجملیان بزرگوار، واقعا نکات قابل توجهی بود به ویژه برای کاربران بزرگوار. ممنون از توضیحات جامل و کاملتون. اما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما با دو راه ارتباطی یعنی سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 2786-1035 با شما عزیزان هستیم. همچنان شما خوبان شنونده برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو هستید.
خبر. سلام، محمد کاظمی هستم با چه خبر در خدمت شما. وزیر ارتباطات چند روز پیش آماری اعلام کرده بودن از میزان استفاده کاربران از پیام‌رسان‌های داخلی. آقای وزیر گفتونن این آمار که مربوط به تا 15 آذر میشه، در واقع 31 میلیون کاربر به صورت روزانه از این پیام رسان ها استفاده میکنن. روبیکا 15.2 میلیون، ایتا 9.2 میلیون، بله 3.3 و سروش پلاس 3.5. آقای وزیر همچنین گفته بودن که حدود 70 میلیون هم به صورت ماهانه سراغ این پیام رسان ها میرن. نشریه خراسان در مطلبی در همین زمینه به آمار نصب اپلیکیشن ها در کافه بازار اشاره میکنه و میگه آمار نشون میده چیزی بیش از 35 میلیون این پیام رسان ها در واقع این اپلیکیشن اونها نصب شده و این یک مقداری آمار رو قابل تأمل میکنه.
بله.
که واقعا این تعداد چقدر دقیقه. اما نشریه اینترنتی آیتی رسان هم با اشاره میکنه به اینکه در واقع این اپلیکیشن های داخلی از سال 93-94 حضورشون بود با گپ و آی گپ یا سروش، اما تو این 7 سال به نظر میرسه اونطوری که باید زیر ساخت هاشون توسعه پیدا نکرده. یعنی به طور مثال به امکانات رشد و توسعه کسب و کارها توی این اپلیکیشن ها توی این پیام رسان ها اشاره میکنه و میگه ما در اپلیکیشن های مشابه اون مشابه خارجی در واقع میبینیم اطلاعات دقیقی از کسب و کار ارائه میشه. یعنی شما به عنوان کسی که یک کسب و کار داری متوجه میشی چه تعداد فالوور داری، اینها چقدر رضایت دارن از اون داده ها و فعالیتی که در این زمینه داری و میتونی با بررسی این آمارها به روند توسعه کسب و کار در آینده فکر کنه. و همچنان این چندان وجود نداره در اپلیکیشن‌های داخلی. البته آقای وزیر، آقای عیسی‌پور، زارپور چند وقت پیش مسیر ارتباطی مردم با خودشون رو اعلام کردن و گفتن میتونن همه بهشون پیام بدن با عنوان برسد به دست وزیر ارتباطات. نام کاربریشون عیسی زارپور هست. البته شماره تلفن هم اعلام کردن برای کسانی که دسترسی به اینترنت شاید به اون راحتی ندارن در روستاها. 0912 299 63 21.
چه جالب، خیلی هم ممنون. خب خبر دیگری هم داریم آقای
کاظمی. یه خبر دیگه داریم از دیگه.